ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إثرته أهل بيته ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. ولقد قال تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكن فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. در ادامه گفتگوهای گذشته با موضوع سبک زندگی در خانواده اسلامی اهل بیت علیهم صلوات الله، در جلسه گذشته گفتگوی ما در ذیل اطراف آیه کریمه قرآن بود که فرمود الرجال قوامون علی النساء. قوام اصولا به کسی اطلاق میشه که قائم به توانایی خودش میتونه به امور دیگران هم رسیدگی بکنه، یا این که نوعا وقتی صحبت از قوام و مقدم برای یک چیزی به میون میاد، یعنی این که اون چیز علاوه بر این که قدرت نگهداری خودش رو داره میتونه حائل باشه برای بردوش کشیدن بار و سنگینی و وزن دیگران. معمولا هم مترجمین و مفسرین قرآن کریم بر پایه برخی از احادیث و روایات اینطور استفاده کردن که منظور قرآن از قوامون شوهرها هستند نسبت به همسرانشون، و علت قوام بودنشون هم به اینه که هم نیازهای همسرانشون رو مرتفع باید بکنن و هم امور اونها رو تدبیر بکنن. لذا عبارت الرجال قوامون علی النساء جمله خبریه است و دستور خداوندی دایر بر این موضوعی که چون زن امانت الهی است و در زندگی مرد یک جایگاه رکنی داره که اصطلاحا میگن ناموس خانواده و ناموس من، این ناموس بودن به مسائل جنسیت و اینها بر نمیگرده، ناموس بودن دال بر اهمیت سنگین و شگفت‌انگیز و پایبندی ژرفیه که معمولا در حالت طبیعی یک مردی به همسر خودش پیدا میکنه. و قبلا هم صحبت کردیم زن امانت الهی در نزد مرد، یعنی غیر از این هویت انسانیش، غیر از مشترک بودنش در جامعه ابعاد، در خلقت، در تراز انسانی، اما به هر حال یک اعتبار و وزانتی پیدا کرده که خدای متعال از او به عنوان امانت خودش به مرد یاد کرده. این دلیل بر ضعف که نیست، هیچ دلیل بر علو مقامات و درجات اوست که سیانت الهی رو با خودش همراه داره، و به همین علتی که حالا تدبیر امور که گفتن در یک قالب و شکل‌هایی و برطرف کردن نیازهای او در یک قالب جامعه تری بر عهده مرد او محول شده. بعد از دو جمله به ما فضل الله که الى آخر متوسط آیه تا به ما انفقو، اینطور استفاده میکنن که قوامیت همونطور که شد به دو علت به مرد تفویض شد: یک، توانمندی و توانایی مرد در بخش های مختلفی که برای فراهمه، و دوم، مسئولیت و تکلیف مرد در تأمین معاش و هزینه های زندگی و نیازهای اختصاصی و عمومی همسرش که بر عهده‌اش هست. یعنی اگر مردی از این دو صفت برخوردار نباشه، نسبت به این دو ویژگی اهتمام نداشته باشه، به طور خود به خودی موضوع قوام بودن او ساقط. قوام بودنش به خاطر سیطره و سلطنت و استیلا و برتری‌جویی های ذاتی نیست. این امتیاز در سایه تعهداته. تعهدات برای اون موقعیتی درست میکنه که اتفاقا در شرایط عادی و معمولی زندگی این انطباق و تطبیق به فهم مشترک هم تبدیل میشه و معمولا همه با هم دیگه میپذیرن، توی زندگی سالم با هم دیگه کنار میان. لذا این فضیلت برای مرد ذاتی نیست و اکتسابی. بعدم شما ملاحظه میکنید که در آیه کریمه قرآن برای اینکه مرد دچار سوء تفاهم نشه، غرور و تکبر به سراغش نیاد، خدای متعال آنچنان از زنان با فخامت و اجلال سخن فرموده که گویی از مفاخر مرد در یک زندگی سالم انسانی اسلامی یکیش اینه که تدارکاتچی همسرش باشه. خب این تدارکاتچی برای زن و زندگی بودن یه افتخاره. یعنی اگر مرد با نگاه خردمندانه به زندگی تکالیف و وظایف خودش رو نگاه بکنه و درست تربیت شده باشه، خدمتگزاری به همسر، خدمتگزاری به اهل و عیال و درون خونه، نه تنها عیب نیست بلکه یک مباهاته، یک ارزش بزرگه که اینها باید در درون زندگی از همون دوران کودکی و نوجوانی یک قالب تعلیمی پیدا کنه، بچه های تو بار بیان که ما اینا تعطیله. این مسائل رو به طور کلی معمولا تو زندگی همون نداریم. و بعدم نوع رفتار زن و مردمون هم طوری هست که این تربیت رو ایجاد نمی کنه، چه بسا گاهی وقتا عکسش رو ایجاد بکنه. لذا همیشه دو قطب معارض رو به جای دو قطب جذاب و منجذب نسبت به هم دیگه به تصویر می کشونه. فالصالحاتون قانتات حافظاتون للغیب به ما حفظ الله. یعنی این که خدمت مردان به زنان صالحه حقیقرایی که پیوسته در اطاعت خدا هستند و به میثاقهای خودشون در امور همسری وفادار هستند، یک وظیفه مطلوب و افتخارآمیزه. این وجدان همه کار میکنه دیگه. آدم معمولا خدمت کردن به انسان شریف رو مایه فخر خودش میدونه. شما یه آدم خوب، پاکیزه، متدین، متشرع که بتونه احترام اعتقادی، احترام انسانی در قلب شما ایجاد بکنه، شما خدمت کردن به او رو نه تنها عیب نمیدونی بلکه به زحمت افتادن برای او رو هم به عنوان یک فضیلت و یک لطف و یک فیض معمولا ازش یاد میکنید. یعنی چی؟ یعنی زن خودش باید این زمینه ها رو داشته باشه، این موقعیت ها رو فراهم آورده باشه. و معمولا هم اگه مرد ها به همچین همسرانی در زندگیشون بخورن، همچین رفتارهایی رو هم از خودشون نشون میدن. لذا شما ملاحظه میکنید که خدای متعال فرمود الرجال قوامون علی النساء. شاید مثلا اگر به زن شوهر حصر بود که بعضی ها میگن مربوطه به زن شوهره، باید میفرمود الرجال قوامون علی ازواجه، اشکالی به وجود نمی اومد که نه به لحاظ ادبی نه به لحاظ وزن آیات هیچ مشکلی در ساعت قرآن فراهم نمی شد و بعدم تکلیف روشن شده بود. یعنی در زندگی و در قاعده زوجیت مرد به زنش قوامیت داره و جنس رکنی داره. اما وقتی می فرماید قوامون علی النساء، یعنی یک تکلیف عامی از ناحیه خداوند متعال از ناحیه خانوم ها به عهده آقایونه. خب دقیق بفرمایید قوامون علی النساء مفهوم دقیق تر و عمیق تر از قوامون علی ازواجهم را در خودش جا داده. شما مثلا نوعا همون هم که ازدواج کردین یه وقتی دختر خونه بودین دیگه، درسته؟ یا بعضی اتون الان دختر خونه هستین. خب هر پدری برای دختر خودش همین سمت رو داره، درسته؟ اما اون اتفاقی که باعث میشه هیچ دختری از پدرش شکایت نکنه و هیچ پدری هم دچار درک اشتباه نشه اینه که نه پدر قوام بودن خودش رو دلیل بر تکبر و تجبر میدونه به امتیاز میدونه و نه دختر از این که پدر تکیه گاهش باشه دچار ناراحتی و افسردگی میشه، درسته؟ ممکنه دعواشون هم بشه، از بعضی رفتار همدیگه هم خوششون نیاد، همدیگه رو نپسنده، اما زندگی در منظر پدر یعنی چی؟ یعنی در سایه زندگی پدر استواری پیدا کرده. شما همین هم اینجوریه دیگه، وقتی پدرتون میبینید خود خانم 60-70 سالشه، باباشو میبینه 90 سالشه، میگه خدا انشاءالله سایه شما رو سر ما، یعنی اقرار و اعتراف به اونه دیگه. خب اما تو خونه زندگی من اینجوری نیه. برای چی؟ برای که نه خانم نسبت به شوهرش رفتار دختر نسبت به موارد داره، نه شوهر نسبت به خانمش رفتار پدر نسبت به دختر داره. برای که قوام بودن یک مفهوم مشترک بین همه مرداست و بین همه زنا و در همه سطوح و در همه درجات. یه جایی خوب عمل میشه، دلانگیز، جذاب، شادابه، نه تنها آدم احساسی کسالت نمی کنه بلکه احساس انبساط شادمانی هم بکنه، اما یه جا از پای خودش میره بیرون، مفهومش رو از دست میده، همه این اوقاتش تخت میشه، همو به هم میریزه. لذا اگر بانوی قوام بودن شوهر خودش رو ناخوشایند میدونه، همون بانو قوام بودن پدرش رو مایه مباهات خودش به حساب میاره، نشونه چیه؟ نشونه اینی که در متن زندگی ایراد وجود داره، نه در امر الهی. چون یه عیب بود و اولی هم عیب بود. و اگر یک مرد به عنوان امانتدار الهی همسر خودش حداقل در تراز دخترش بود ببینه، یه پدر چقدر دخترش براش مهمه، خیلی، یه موجودی گرانبهاست، هر وقتش و زندگیش و همه چیز رو حاضر هزینه دخترش بکنه، اگر در سایه دین حرکت بکنید، توقع دین از یه مرد به عنوان قوام اینه حداقل در مواردی از زندگی نگاهش به همسرش نگاه پدرانه باشه. چون اگر شوهری نتونه پدرانه همسرش نگاه کنه، به وظیفه های همسرانش هم نمیتونه عمل بکنه. عکسش هم همینطوریه ها. زن خونه هم باید یه وقتایی به شوهرش نگاه مادرانه داشته باشه، تیمارش بکنه. اگر این فضای عاطفی به وجود بیاد که یک بانوی مثل همون طور که در جایگاه دختر نسبت به پدرش هست، دختر نسبت به پدر سریع و رضاست، اینطور هستی یا نیستی؟ شما همه دختر یه پدر این دیگه نسبت به پدرتون سریع و رضا هستی، باش تعصب نمی کنید، باش لجاجت نمی کنید در مقابل قول و خواسته هاش، کار رو به بی‌حرمتی و حرمتی کردیم هرگز نمیرسونید. خب طبیعتا زندگی هم روال منطقی و درست خودش پیدا میکنه، اما در مقابل شوهر اینجوری نی، یه نعومگی دست نجمه روش میگذاره، خب ایش آشوب میشه دیگه. به طور طبیعی به جای این که بگردیم عیب رو پیدا کنیم، میگیم مفهوم کلام الهی این رو بدر سر ما آورده. اینطوری نی، اون بی اخلاقیه کار خرابی رو بالا آورده، نه اون مفهومه، نه اون سنتی که خود متعال فرموده. شما این بی اخلاقی رو بردار، وقتی قوامه چقدر قشنگه، همونطور که در زندگی پدر برمیدارید، وقتی که برداشتید شما مثلا دخترامون اینجا هستن دیگه، الان بابا مثلا بیاد 10 تا سیبلم بخواه گوشتون بذاره، درست شد؟ بعدم صدات بذاره بیاد غذا بخور. حالا با اون بعضی با ادبیات خاص خودشون هم میگن بیا بخور، تعارف معارف چیکار میکنه؟ میره. چرا؟ چی میخواه باید زندگی کنی؟ خب این زندگی باید شوهرم هست، یعنی زن و مرد در استعداد، دختر و پسر وقتی وارد زندگی هم دیگه میشن باید طوری تربیت شده باشن که شوهر برای خانومش جنس پدری و وظیفه پدری، و خانوم برای شوهرش از جایگاه مادری گاهی وقتا انجام وظیفه کنه تا محیط زندگی دلچسب بشه و گرمش. یه نکته ای که جزء اعجاز قرآن و اسلام و برکات اسلام اینه که قوام بودن یه مرد نسبت به همسرش بعد از قطع رابطه زناشویی بین دو زوج هم به سرعت قطع نمیشه. خب یعنی زن و شوهر ممکنه کارشون به طلاق بکشه به هر علتی، نه تو مهم زندگی کن، اما دستور دین اینه، آیه ششم به بعد سوره مبارکه طلاق یک تکالیف مهمی رو بر ذمه مرد گذاشته نسبت به همسری که طلاقش داده، متارکی کرده. ما الان اگر مثلا عروسمون در خونه طلاق بگیره، مثلا تو زمان دعوار راش میدیم خونه؟ میدین یا نمیدین؟ حالا طلاق هم نگرفته، همینطوری بگو مگوی دارم، اصلا خودش میاد خونه. اینا آرزوهای سوء تربیتیه، به همین علت اولین اشکالی که به وجود میاد این میره خونه باباش، مامان و بابا هم گوششون شل میکنن، دختر 50% 60% اونایی که واقعا بوده میگه، یه 40% هم اونایی که توش نبوده میگه، بعدم وصلش میکنه که من در مقام مجاهده در راه خدا به خاطر به شما اهانت کرده در مقابلش وایسادم. ماما میگه خوب خوب کاری کردی، خدا پدرتو بیامرزه. دو ما سه ما چهار ما گوش هم دیگه رو پر میکنن، یه فضای سهمناک درست میکنن، یه قدری که زندگی میره جلو آب از آسیاب میفته، میبینه نه دیگه دختر خونه نیستا، اما همه پولا رو خراب کرده، رابطه ها رو به هم ریخته، آشوب ها رو به پا کرده. حالا این حرفی هم که من میزنم بنام به اینی که مخاطر من دختر خودمه، یعنی شما هم همین کار رو بکنید. اگر از یه مرد صحبت میکنن فکر کن برادر شماست، که از این موضع بیاید کنار تا حقایق الهی خوب درک بشه. خدای متعال میفرماید که اگر زن و مرد کارشون به متارکه افتاد، یه زمانی رو به نام زمان عده طلاق در نظر گرفته، میفرماید اسکنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن. بگه زنت طلاق دادی، خود به طلاق که جاری شد، همون جایی که خودت میشینی و منطبق با شعونات خودت هست و منطبق با وسع خودت هست، این همونجا ساکن کن، تو معاشش اشکال درست نکن، بهش هم سخت گیری حق ندارید بکنید. این خواست خدا و امر خدا به مرده. حالا نگید آقا مرد ما عمل نمی کنه یا کی عمل میکنه، ممکنه تمام خلقت عمل نکنه، اما امر حق متعال اینه که الان در کتاب وحیش هست. اون یه خانمه طلاق دادی، درست؟ تو یه جایی نگهش داد پیش خودت که خودت زندگی میکنی، سخت گیری هم بهش نکن، در معیشتش مشکل به وجود نیار، مباده وقت آسیب ببینه، هیچ سخت گیری هم حق نداره بکنه. شما میدونی که تو آغاز زندگی وقتی بل و برون و شادی و شنگولی هست، دستور دین به مرد اینه که میگه منطبقه با شأن خانومت براش خونه تدارک ببین، زندگی بساز، درسته دیگه. اما در وقت طلاق میگه که منطبقه با شأن خودت. برای چی؟ برای اینکه معمولا وقتی که امر طلاق پیش میاد، نوعا مردا دچار سوء رفتار میشن، زن هم همینطورا، اما عکس العمل متقابل زن رو در مضیقه قرار میده، زن رو تحمیل میکنه. برای این که سوء رفتار نسبت به زن در زمان طلاق شدیده، دستور ذات اقدس متعال اینه، میگه برو کنار خودت، همون جایی که خودت زندگی میکنی، برای خودت سزاوار میدونی، همین خانمی که طلاق دادی از سر قصد، این باید همون جا زندگی کنه. خب شما یه لحظه در ذهنتون بگذرونی که یه مردی و یه زنی تربیت توحیدی داشته باشن، بعد طلاق 3 ماه با هم دیگه در زیر یه سقف زندگی میکنن با همه آدابی که قرآن گفته، به نظر شما اصلا توی این 3 ماه مشکلات حل نمیشه؟ بله میشه، دقیقا میشه. همسایه خوب، اونایی که بتونن همسایه خوب بشن، زن و شوهر خوب هم میشن. ما عیبمون اینه که در زندگی هامون اموری که به طلاق و متارکه بی انجام، اینقدر غیر مؤدبانه است، اینقدر غیر اخلاقیه که اصلا جامعه فکر نمی کنه خدا همچه امر و نهی هم داره. هر کدوم از شما بالاخره حالا متاسفانه دردمندانه به خاطر شرعی است، یا دیدید یا شنیدید کسایی طلاق دادن. اصلا این آدرس خدا تو زندگی کسی دیدین؟ نیست، اصلا و ابدا. اگر در زندگی اهل ایمان و جامعه اسلامی همین آیه رعایت میشد، شما تردید نداشته باشید طلاق در زمره نوادر زندگی مؤمنین قرار میگرفت. خب همین که حرفش میاد، پدر و مادر دختر با سینه ستبر و قهمه و قداره بگی ما مردیم، پاشو بیا اینجا. خب چون نمردی، ولی اگر میمردی خلاف شرع نمی کردی. پدر مادر پسرم همینطور، بندازش بیرون، ما هستیم پشتت، مگه ما مردیم؟ بله همه تو مردید، اگر مرده بودین گناه رو نمی کردید. مرده بودن به خوردن و بلعیدن که نیست، که زنده بودن به بلعیدن نیست، زنده بودن به زندگی کردنه، به امر خدا رو محقق کردنه. اگر ما این رو در زندگیمون انجام میدادیم، با یک بلیه ای به اسمی که 40% ازدواج ها به طلاق می انجام مواجه نبودیم، اگه آمار درست باشه. بعد فرمود و ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن. میگه حالا این خانم که 3 ماه در روز باید تو خونه تو میمون، باردار از آب در اومد، معلومه اولادی هم در بطنش هست، میگه تا زمانی که حمل میکنه همین وضعیت رو ادامه پیدا بکنه، نفقهش رو بده، امکاناتش رو بده، خدماتش رو بده، و به تعبیری که من دارم یک زندگی سرشار از انس و عاطفه و انسانیت منهای تعلق زناشویی با این داشته باشه. خب این شما فکر کن اصلا دوتا قلوب سنگ بغل دست هم میگن، دوتا گیاه هم، 2 سال به حکم دین این وظیفش یه وظیفه خاص و استثنایی، اونم همین وظیفه رو داره، و اگه دیگر رو مداخله نکنن مگر نیشه اینا کارش به مدارکه بیانجامه؟ حتما و قطعا نمیشه. بعد میفرماید فَإِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ وَاَعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ. حالا اولاد به دنیا اومده، خانم تصمیم داره نوزادی که به دنیا اومده خودش شیر بده، بگه باز هم اونجا زندگی بکنه، برای شیرش هم مزد بهش پرداخت کن. یعنی چی؟ یعنی نستجیر رو به لامن، برای که ملوزشه از خدا مثل یه کت خدای شریف محتلف ریستفیده توی یه زندگی وایسادی جلو به هر قیمتی که شده نظر این اتفاق بیفته. بعد طلب خانم هم گرفته، ای خانم دختر منه، دختر شماست، همش که عروس مانی که میچرخه. بعدم میگه در مورد بچم بدون مشورت او کاری نکنه. یه وقتی ها بگه آقا مال ماست، تو شناسنامهش اسم فامیلی ما رفته، مادر رهگذر ایرفانی، میگه بدون نظر او هیچ وقت اقدامی نکنید. و انتعاصرتون فستر ده اوله و اخرا. اما یه وقت هست خانم اوقاتش تلخه، میگه من این بچه تو رو شیر نمیدم، میگه بد اخلاقی نکن، مجبورش نکن، وادارش نکن، برو یک مرضعه بگیر برای که بچت شیر بده، اما ارادت به او تحمیل نکن. شما اگه دقت بکنید در همین آیه کریمه حداقل 6 تکلیف مهم و اساسی بعد از طلاق یه زن و شوهر به عهده مردشه. برای چی؟ برای این که قوام بودن مرد با لطافتهاش ظهور پیدا بکنه. کسی نشین از سرش یه آقا چه بشار این زد اینطوری، مرد اینطوری، نه. بعضی اختیارات وقتی به مسئولیت ها و تکالیفش عرضه میشه خیلی سخت جانگاه میشه. اول این که مرد بعد از طلاق تا مدت ها ضامن و مسئول زندگی و سکونت و آرامش همسرش. از که نوحن نه، این خوبی یا بده؟ بخواهم نتیجه بیدیم دونه دونه، خوبی یا بده؟ خوبه؟ اگه خدای نکره پسراتون به همچی جایی برسن میذاری این کارو بکنه؟ نه بده، بد نی، انصاف میخواد، جوهر انصاف که میاد قضیه رو اسلام میکنه الفاظ. دوم این که زنی که متارکه کرد و طلاق گرفت باید در همون مکانی باشه که خود مرد با آرامش و اطمینان در او زندگی میکنه. از کنوهن من حیث و سکنتون، و مردم حق نداره در مقام تحقیر و انتقام یا تخفیف همسر سابق خودش یه محل نامناسبی بهش در اختیارش بذاره. یا تست میگفت که حالا هم که دارید متارکه میکنی یک جایی در شأن او بهش بده. این شأن من با تعریف میکرد دیگه، میگفت که مخروبه، دم در خونه، پشت دیوار، همین، نه اونجا که خودت هستی. برای چی؟ برای اینکه تفسیر سوء نتونه بکنه. این خوبی یا بده؟ جواب. لذا سوم این که اونا که با تفاهم میکنید دیگه من عبور میکنم ازش. ملاک انتخاب مسکن به لحاظ کمی و کیفی منطبق با نیاز زن نیست. دقت کردید در آیه دیگه، بلکه توانایی مرد معین کننده ویژگی های سکونت زنه. هرچی این مرد امکان مناسب داره، جای بهتری داره، امکان بهتری استفاده میکنه، باید این اون رو برای همسری که سابقا با او زندگی میکرده در اختیارش قرار بده. یه توجه هم داشته باشی که این فرمان برای سیانت از بانویه که هیچ نسبتی با همسرش نداره. اینجا یک سیانت اجتماعیه. یه قوامون علن نسا، یعنی این مرد ولی که همسرش نیست اما در مقابل این زنی که دیگه دختر دیگران هست اما با ورود به زندگی موقعیت شبه شده، این مسئولیت اجتماعی، تکافل اجتماعی داره و جنس بیمه است. چهارم، مردم حق نداره هیچ مزیقهی برش زنش درست بکنه، یعنی برای خانم سابقش، یعنی همسرش. ولا تزاروهن لتزیق علیهن، نه تأمین هزینه های مترتب بر زن باردار حتی بعد از طلاق به عنوان یک واجب شرعی در تعهد مرده. خوبی یا نه؟ عالی. پنجم، این که زن در قبال همه این وظایفی که به عهده مرد هست حتی نسبت به شیر دادن اولاد خودش هم وظیفه من نیست. یعنی خداوند متعال شیر دادن مادر به فرزند رو نشانه لطف و عظمتش به حساب آورده. اگر مادر شیر داد خانومه، به قول معروف آقایی داره میکنه، این کار میکنه. اگر این وظیفه را انجام نداد ذات اقدس متعال ازش برداشته. فَإِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَوْتُوهُنَّ اُجُورَهُ. ششم، این که همه امور مربوط طفلی که به دنیا اومده باید تضامناً با مشاورت خانم انجام بشه. حالا اینجا تضامن من اضافه کردم، ضمانت با مرده، اما باید امور مربوط به اولاد باید با مشاورت مادرش انجام بشه. یه طرف اقلا بیاد من بچه به جمع کن میخوام ببرم، بیخون میخوای ببری، اینا از اسلام نیست. نه اینکه نمی کنن ها، ممکنه کسی هم کارو بکنه، ولی این در ساحت اسلام نیست. و اعتمروا بینکم بمعروف، اون چی که خدا میگه اینه، میگه محترمانه باش حرف بزن، محترمانه باش مشاوره بگیر، مشاورم گرفتی ازش عمل بکن، نه اینکه یه گوشتر و یکی دروازه. یکی از اشکالات مهم زنان و دختران و مؤمن ما در زندگی همسراشون اینه که از مهارت‌های زندگی برخوردار نیستن. علتش میدین چیه؟ علتش اینه که اصلا محیط زندگی ما آماده ارائه این مهارت‌ها به اولاد نداره، نه مادرامون نه پدرامون. چرا؟ چون بعضی از مسائل که برخورد میکنیم و اتفاقا بعدن اینها جز الزامات اساسی زندگی میشه، میگه میره تو زندگی خودش یاد میگه، خب یاد نمیگیره. بعضی جاها میگن اگر بگید بی حیایی و وقاحت و بی ادبیه. من قبل از اینکه این سری بحثا رو بخوام شروع کنم خیلی گشتم ببینم آیا در ادامه مسیر راه به بی حیایی و وقاحت و بی حرمتی میخوام بگم هیچ چی نمیخوره، یعنی هیچ چی نیست که بی حیایی باشه، یعنی همه چیز رو اگر در تراز دین بنا باشه بگن به نحوی میشه گفت که زن و مرد رو در رو چش در چشم هم دیگه بدونن، اول بشنون بعدن فکر کنن بهش برسن. اصلا وقاحت در دین جا نداره، اصلا اجازه اسلام اجازه این کارو نمیده. ما یه وقتی از جنس خیانتش هم عمل میکنیم، دخترمون رو خوب تربیت نمیکنیم، ادب نداریم. وقتی میان خواستی های بره خونه شوهر چی میشه؟ بگین درست میشه. خب این تا درست میشه پدر صاحب بچه در ورده، پسره هزار یک عیب داره، میگه زن بگیره خوب میشه. خب این زن رو نابود میکنه، خیانت به انسانیت، خیانت به شرافت انسانی. شما باید دخترتو وقتی خونه یکی میفرستی از اول آباد بره اونجا، او که نباید کار خونه پدر انجام بده، که خونه پدر تکلیفی داره. ما اینو تعطیل کردیم. محیط تربیتی خونه های ما مهیای آموزش این مهارت ها به بچه هاشون نیست. یه علتش هم اینه که پدر مادرها هم بلد نیستن یه خورده زیادشون، و بعد هم یه حد و حریم بی خود و بی جایی گایخته برای خودشون قائلا. بدون تردید محبت و دوستی عمیق میان زن شوهر از مهمترین عطیه‌های الهی برای تداوم زندگی. زن و شوهر باید قابلیت اظهار این محبت رو داشته باشن. یه نکته‌ای که در این بین وجود داره اینه که به معمولا هم ازش غفلت میکنیم همه ما، که حضور وسیع اجتماعی مرد باعث میشه که او بالاخره با یه مجموعه رفتارهای ناهنجار مواجه میشه. دیگه مردا شما پا میشن برن سر کار، هم کار مؤدب دارن، ارباب وجوه مؤدب دارن، بی ادب دارن، گرما، سرماس، برودت، فشار کار، محدودیت‌های قانونی، او کسی بالا سر مسئولیتش بلد نیست، گاهی وقتا ایراد بی ربط و بی جام میگیره، همه اینا هست، بر وفق مرادش نیست. من نمیخوام بگم حق داره بار این همه غم و غصه رو بیاره تو خونه ها، اما آدم دیگه خب بگه پسر ما اینجوری نیست، وقتی وارد پیدا میکنه بخونه چیکارش میکنید؟ چون داریم پسراتون که میرن سر کار با آقا طرف برمیگرده چیکارش میکنید؟ این مردم رفته اومده یه مطلبی هم خدای متعال اراده کرده، هیچ تسکینی برای خستگی ها و قصه های مرد در زندگی مانند خوش اخلاقی و اقبال و روی خوش همسرش وجود نداره. خدا نخواسته، نداده، نیست. او خودش پادشاه این زندگی میبینه، بیرون اذیت میکنه، ناراحت میشه، به شرایط خودش دسترسی پیدا نمیکنه، اما باورش اینه، به خودش قبولونده در خونه زندگی خودش یه سلطانه. ها وصلش خب یک زن مؤمن و تربیت شده مکتب تو این آرومش میکنه، یه تبسم چه معونه ای داره، یه اقبال خوش، یه روی خوش چه هزینه ای داره. باز جنازت برگشت خب نابودش میکنه، میبینه بیرون که جا نداره، تو خود هم که اینجور باش رفتار میکنن، تنها راش تو قبل از اون رفتنه. هیچ اکسیری مثل اخلاق خوش و اظهار محبت همسر نمیتونه شخصیت شوهرشو بازسازی کنه. خب این سوال نمیکنم از هیچکی به نه خرجی داره، درسته؟ نه احتیاج به صندوق ذخیره ارزیه، نه سائقه ای درست میکنه، نه زلزله ای. چرا این مزایقه میکنه؟ یه روی خوش، یه روحیات باز باعث میشه همه چیز سر خودش برگره. خب این سرمایه ای که شما اگر دقت بکنید در اختیار زن مؤمنه متدین قوید جنس قوامی به امیده، یعنی چی؟ یعنی ستون زندگی خانواده دینی با رفتار مقاوم سازانه زن مؤدب خوشروی متین هویت پیدا می‌کنه. ولی مرد فرو میپاشه، وقتی فرو پاشه دیگه نمی‌تونه مقاوم زندگیش باشه، نیست. نقطه مقابلش هم ما همین گیری داریم، یعنی نظام رفتاری اشتباه و ریشه داری که در میان جامعه ما وجود داره مربوط به زن و مرده، نه رو ماده این بلا رو دارن. بعضی هم مردم اصلا خیال میکنن اگر اظهار محبت به همسرشون بکنن یه گناه بزرگی مرتکب شده، یا میگن اگر ما اینطور بگیم مردی گفتن، زنی گفتن. اصلا اتفاقا مرد و زن که گفتن به خاطر همین ارائه محبت و انتقال عاطفه است، ولی نه مردی وجود داره نه زنی وجود داره. برای بزن بزن که گربا بودن، شیرا بودن، پلنگا بودن، همه اینا بودن، یه دونشت توی شرمین داختی همه رو به هم میرفت و نابود میکن. این درک تاریخی اشتباهه که یه مردی خندیدن به روی همسرش رو با شؤونات مردونگیش ناسازی. خب مردون چی میگن الان؟ ما مثلا میان سالی که میشه یه خود سن سال بارا بیره بگه دیگه در گاب واقعا از ما بعیده که مثلا به خانو بیم قربونت برم فلان زحمت میکشی داری میه فلان چیزم بیار، به چه حرف بی رفتی؟ این اصلا اکسیر حیاته، الگو، اسوه، معنا، مفهوم همه مردانگی ها علی ابن ابی طالب. کسی بنز علی مرد هست؟ کسی بنز علی غیرت داره؟ کسی به اندازه او هیبت و صلابت داره؟ کسی به اندازه صاحب منصب هست؟ مرحوم علامه مدرسی در جلد 43 بهار الانوار صفحه 134 از امیر المؤمنین سلام الله علیه در رابطه با حضرت صدیقه خبری رو روایت کرده: فوالله ما اغضبتها ولا اکرهتها الا امر حتی قبضها الله عز و جل. قسم میخوره امیر اسلام، میگه به خدا قسم من تا زمانی که فاطمه را از دست دادم و از دنیا رفت هیچ وقت رو غضبناک نکردم، نذاشتم اوقاتش تلخ بشه، به قول ما آب نداشتم اصلا توی کاسه دستش تکون بخوره. قسم میخوره که قسم میخوره امیر علیه السلام، معنا و مفهومش چیه؟ نشان دهنده اهمیت اثر بخشی این موضوع در زندگی انسانیه. ولا اغضبتنی ولا اسدلی امرا، این هم نبود که فقط من زهرا رو اذیت نکنم اوقات تلخ نکنم، زهرا اوقات من تلخ نکرد هیچ وقت. من هرگز در عمرم نافرمانی و تمرد از فاطمه رو ندیدم. اینجا دو مطلب ها، یعنی معلوم میشه مرد خونه اهل بیت میفهمه چی بخواد که مخالفت نشه، و زن خونه اهل بیت با تکالیف دینی و الهیش آشناست، میدونه که با چه چیزی مخالفت نکنه و وزن شوهرش در اختیارشه. ما نیستیم اینجوری، هستیم؟ آقا ما مهم نیست شما چی کاری، از کجا اومدی، تو باید تو خونه که میای خدمت کن، هست دیگه. آقا من از همه اونایی که دیگران تعریفت میکنم بزرگتر میبینم بهت، چون اگر اینجور نبینی نمیتونی باید زندگی کنی. مرد خونم بگه از همه اون بزرگی که تو داری منو میبینی، من خودم رو خدمت گذارتر از اون چی که میبینم که تو تصور میکنی. این میشه خونه امیرالمومنین. بعد فرمود و لقد کنتو انظر الیها فتنکشفو ان الخموم والاحزان، بگه هر وقت من قصه دار می شدم، اندوهناک می شدم، تنها چیزی که غم و قصه های بزرگ علی رو مرتفع می کرد نگاه کردن به صورت فاطمه بود. حالا شما نگید خب ما هم اگه حضرت زهرا رو می دیدیم قصه هامون برطرف میشون، این حرفایی که از دور جنس عاطفی عبادی داره، اینطوری نی، چون علی علیه السلام تعارف نمی کنه. شما حالا نگاه کنید قصه های علی علیه السلام برای چی بود؟ برای کس خونه نداشت، درسته؟ برای که ماشین نداشت، برای این که از این همسایه بغلی حساب می برد، برای این که سفره رنگی نه، اینا قصه های علی بود؟ اینا که ما داریم قصه نی، اینا بیعقلیه. نوع اساسی و اون چی که ما در زندگی به عنوان مصیبت ازش یاد بکنیم اصلا مصیبت نی. بلا نیست، ما تبدیلش میکنیم به بلا. علی علیه السلام اول درست میگه، قسم میخوره، وقتی قسم میخوره همه وحی از این سیانت میکنه، بعدم بیان میکنه، میگه هر وقت من چهره زهرا رو نگاه کردم من به قصه‌ام تسکین پیدا میکرد. یکی از قصه‌های علی ابن ابی طالب در گذشت پیغمبر اکرمه، میگه من زهرا رو میدیدم تسکین پیدا میکردم. این همه فاجعه‌ای که بر خانه وحی روا داشته شد، مصیبتایی که سرنوشت بشر رو عوض کرد، علی میگه من وقتی دلم خیلی تنگ شد زهرا رو میدیدم آرامش پیدا میکردم. مرد خانه دینی باید مثل علی بن ابی طالب باشه و زن خانه دینی و توحیدی هم باید سیماش در برخورد با همسرش مثل فاطمه نسبت به علی باشه. کدومون هستی؟ بله؟ اصلا مرد جرأت نداره بیاد خونه این مطلب باشه. اول کاری که میکنه باید یه هفته خودش آماده کنه که روحی زن خونه رو درست کنه. زهرا میگه من هستم. مرد قوام بر همسرش هست، اما همسرش قوام زندگی مرده. این باید به دست بیاد. ما نمی کنیم، عمل نمی کنیم، یاد نگرفتیم. توی بخشی از چیزها من گفتم براتون همیشه تو بعضی از موارد ذاتن هستیم. مثلا زنای ما واقعا بهترین مادرای دنیا، مثلا در مادری بی نظیر قوقا میکنن، در خواهری معرکه میکنن، برادر هر بلای سرش بیاره زود رضایت میدن، درسته دیگه؟ نه، تا پای دیگری وسط نیاد و تا پای نااهلا و نامحرما میاد از ترس و بیم بعضی دست کوتاه میکنن. دختران که اصلا حرف ندارن، من خودم دختر دارم دیگه، اصلا دختر نظیرش وجود نداره تو محبت، تو زندگی مادرانه، تو زندگی خواهرانه، تو زندگی دخترانه. واقعا خانمهای ما کم نظیرن، اما همسر داری. شما خودتون میگید چی هم؟ حالا نمیگید بی‌نظیرن، افتضاح. ای که بگم افتضاح، اگر یه نفرم باشه افتضاحه. برای چی؟ برای که ما اصلا حق نداریم بی‌نظیر نباشیم، ما باید بی‌نظیر باشیم. این عیب به خانم بر نمیگرده، همسرداری مردمون هم همینطوریه و ما این میراث رو برای بچه هامون میذاریم. دختر پسر تو خونه زندگی میکنه با رفتار پدر و مادرش تربیت میشه، بالندگی پیدا میکنه، بالا میاد دیگه، درسته؟ نگاه میکنه باباش رفتار مؤدبانه نداره، میگه پر لازم نیست. نگاه میکنه مادرش زبانی گزنده داره، میگه پر کار خوبیه. اینا پا میشن، بزرگ میشن، بالندگی پیدا میکنن، میرن سر زندگی همدیگه، زندگی خودشون، میخواد همون رفتار مادرش انجام بده، اما شوهرش حوصله باباش نداره، میخواد همون کاری که باباش انجام داده انجام بده، اما خانمش حوصله مادرشو نداره، میشه خانه براندازی. چه خانه براندازی؟ این شیوه بدترین و مخربترین شیوه رفتاری است که اولا باعث تکدر و رنجش خاطر مرد خونه میشه. بدخلقی کردن با شوهر خیلی کار بدیه. اینا رو به بچه هامون، به دخترمون تو زندگی یاد بدیم که واقعا شوهر مدعی العموم زندگی نیست. بهش یاد بدیم که احترام به شوهر به عنوان مرد زندگی باعث نقصان و کاهش شخصیت زنانی انسان نمیشه. شما برای اینکه به نتیجه بهتر برسید، شما اگه مادرتون با پدرتون رفتار عاشقانه داشته باشه چه حسی بهتون دست میده؟ خوشحال نمیشید، اصلا به ملکوت عالم میرید. خب پایینم که بیاد همین وضعیت داره. بله؟ بگه تا حالا کسی به خاطر بشه شوهر داری جزام گرفته مگه؟ بگه مهم اینه که خدای کسی رو ذلیل ندونه، مهم اینه که با سوء خلق زندگی رو ذلیل نکنه. حالا بخوام بگم، بگم شما که نمیتونید، اگه قرار باشه اینطور بشه، اینا به ذات اقدس توحید میگن، به نبوت میگن، به امامت میگن، به همه اولیا و انبیا میگن، چه اشکال داره؟ مرد وقتی وارد خونه میشه نباید با کج خلقی به استقبال او رفت، نباید با بد اخلاقی روح و روان او رو به هم ریخت. برای چی؟ برای که اولا تکدر خاطر او فراهم میشه، احساساتش جریحه دار میشه، منظرتش پیش بچه هاش پایین میاد، یه نمیاد در نظر شما، یه نمیاد. دوم که به نظر من دومی مخربتر از اولیه، زن تند خود در زندگی پیش چشم بچه هاش شکسته میشه. چرا؟ مادر میشه یک شخصیت زمخت غیر قابل تحمل، بددهن، بدزبان، نامهربان، که خدا بداره بابام برسه. ممکنه بهتون نگن یا به کسی نگن، اما حتما با خودشون میگن، و اون چی که شخصیت اونا رو میسازه اونی که در خلوت خودشون میگنه، نه که به شما نشون میدن. سوم این که عرض کردم همین مدل رفتاری به دختر منتقل میشه. دختر میره خونه شوهر، داماد ظرفیت بابا رو نداره، خودش هم هنرمندی مادر خوب یاد نگرفته، چون بالاخره استاد عالی جلابه دیگه، اینم ناقصش یاد گرفته، همینطوری بی خود بی جهت بساط زندگی با آتش کشیده میشه. بانوی خونه باید باور کنه مردش در هر موقعیتی که قرار داره، در هر جایگاهی که قرار داره، بیشتر از هر چیز نیازمند محبت و عاطفه همسرش. اینقدر که در روایات اسلامی شما وقتی غور میکنید انسان حیرت زده میشه. شیخ حر عاملی در جلد 14 وسائل شیعه صفحه 123 از امام صادق روایت کرد: ما من امرأت تسقا زوجها شربتا من ما الا کان خیر الله من عبادت سنت سیام نهارها و قیام لیلها. هیچ زنی نیست یه لیوان آب برای شوهرش ببره به دستش برسونه مگر اینکه یک سال عبادت خدا برش ضبط بکنه. اونم چه عبادتی؟ تمام روزاش روزه باشه، تمام شباش در قیام باشه. بابا ما اصلا یه ما آب مصرف کنیم میشه 20,000 تومان، یه لیوان بدیم دست این؟ بله، معلوم میشه گاهی وقتا دست کریم همسر و بانوی خونه در بردن آب قیمت همه آبهای عالم رو داره که خدا حیات تو اونا قرار داده. هم مردم باید بفهمه، اما درسته، اگه درست نبود امام صادق نمیفرمود. همینطور در جلد همین 14 وسائل شیعه صفحه 17 یک روایتی کرده، یه مردی به محضر پیغمبر اکرم اسلام تشرف پیدا کرد، بعدی میشه مادر مورد زغزده شده بوده، آره اولا بسی مثل هم یه الان بوده، گفت یا رسول الله خدا یه همسر به من داده، هر وقت میرم خونه میاد استقبال من، وقتی میرم خونه بدرقم میکنه تا دمی در میاد، خدا نکنه یه روز من قصددار شم، وقتی من رو میبینه میگه آقا برای درآمد و روزی قصدداری میخوری؟ من قانع، نگران نباشی ها، خدا تعهد کرده میرسونه، خودت اصلا به هیچ زحمتی ننداز، من با همه دار و ندار تو زندگی میکنم، ولی مبادا چهره تو رو غمناک و اندوهناک ببینم. یه وقتی کلامش به اینجا رسید پیغمبر اکرم اسلام فرمود ان لله امالا و حوزهی من امالی، میگه خدا کارگزارانی روی کره زمین داره، زن تو یکی اولاست. لها نصف و اجر شهیده، تو هر قدمی که برمیداره و هر نوع رفتاری که نشون میده به اندازه نصف شهید خدا حسنه برای او در نظر میگیره. ارزش این اقدام کریمانی زن گاهی وقتا ممکنه به خاطر فضیلت های مرد خونه نباشه. بله این بعضی مردم هستن واقعا هرچی خدمت بهشون میکنین اخیال بود طرف وظیفشه. اصلا تو باغ نمیاد. خب اینم این مادر تربیت کرده، در جریان باشه، این یه جایی یاد گرفته، فورید رو سرش نزنیم بگیم که مال خودش. دین میگه که نفس این عمل از ناحیه زن فضیلت بزرگه. من میخواد بفهمه میخواد نفهمه، اون کسی که باید بفهمه خالق عالمه. مرده به رو خودش نمیاره، خب نیاره، ولی شما مطمئن باش از جمعی علم دین و آنچه که سابقه و پیشینه بشر هست دریافت میشه رفتار حسنه زن در مردش اثر داره، برخورد خوشش در او مؤثره، ولو این که مرد به خودش رو خودش نیاد. سلام کردن به همسر، مؤدبانه صحبت کردن، گاهی وقتا گوش دادن نرم و صمیمانه به حرفاش. یه وقتایی یه صبحونه آماده میکنه، یه کسی به من گفت که خانم شما 20 سال زن من هستی تا یه صبحونه من توقع داشتم بهم بدی، مثلا اینه عنوان فضیلتش میگفت. خانمیشم فامیل ماست، خواهرم میشنزه. گفت نه خدا وکیلی. گفتم ببین هم معلومی که توقع داره، یعنی 20 سال تو سیرش حبسش کرده، امروز با عنوان یه بغض بیرون داره، این از بمب اتمی هیروشیما خطرناکتره. این اثر میذاره با روی خوش به استقبالش بره. این رفتار هم ارزم جمع بکنن نشانه تحقیر زن نیست مطلقا ابدا. این ارزش زنه، این اثر بخشی بزرگ زنه. خدای متعال زن رو اینطور آفریده که صاحب مالک محبت و انس و لطافت باشه، و مردم اینطور آفری در مقابل این لطافت هاش کلندگی پیدا کنه. این سنت خداست. اگر زنها درست عمل کنن معمولا مردها در انجام وظایفشون مهار میشن، همراه میشن و زندگی شرایط خاصی رو پیدا میکنن. خسته شدید دیگه، طلبتون بقیش اینشانو جلسه بگیرم. هوا گرمیه خورده یا من سازون گرمنه؟ زیادم صحبت کردم دیگه. و صلی الله علی نبی محمد و آله.